شدت فقر گاهی لباسهایشون پر از وصله رنگهای مختلف بود و حتی گاهی از شدت گرسنگی حالت ضعف و قشره بهشون دست میداد، اما بسیار کتون بود، سر خودش رو به کسی نمیگفت و پنهان میکرد. ایشون میفرماید که یه روزی در مدرسه علمی اصفهان یه مقدار پول آوردن بین طلاب تقسیم کردن، یه وجه مختصری هم به من رسید. رفتم بازار و با اون پول یه جگر گوسفند خریدم، آمدم در مسیر به مدرسه که در حجره خودم مثلا این جگر رو کباب کنم و سدجو کنم، رفع گرسنگی کنم. در مسیر که می آمدم چشمم افتاد به یه سگ ماده‌ای که افتاده بود و بچه های این سگ که 6-7 تا بودن افتاده بودن به جان این مادر، در حالی که شیری نداشت این حیوان و سینه هاش از بس این بچه ها مکیده بودن زخم شده بود، خون ازش جاری بود و این حیوان زبان بسته که یه مش پوست و استخوان بیشتر نبود از شدت ضعف قدرت حرکت نداشت. آمدم رد شدم ولی باز برگشتم، دلم نیامد که من برم این جگر رو خودم کباب کنم بخورم. تکه تکه کردم این جگر رو، انداختم مقابل این حیوان، این حیوان هم اینها رو خورد. سری به آسمان بلند کرد، دیدم که ظاهرا با همون زبان حیوانی خودش کنه داره در حق من دعا میکنه. یه قطرات اشکی هم از این گوشهای چشمش جاری شد. مدتی از این جریان نگذشت که آمدم در بازار یا در مدرسه، دیدم که یه پیغامی دارم از بزرگان زادگاه خودم. یه کسی برا من 200 تومن فرستاده بود که در اون زمان پول قابلی بود و پیغام داده بود که راضی نیستم از عین این پول مصرف بشه، بلکه شما این پول رو نزد یک تاجری بگذار در بازار که باهاش تجارت کنه، سود اون تجارت رو از او بگیر و مصرف کن. و من هم به این سفارش عمل کردم به یمن اون 200 تومن و اون تجارتی که با اون تاجر شریک شده بودیم. اونقدر خدا به من ثروت داد که الان حدود 1000 دکان و کاروان سرا خریدم و در هر سال مقدار زیادی خمس و زکات به من تعلق میگیره، چون زمین خریدم باش کشاورزی کردم که در هر سال 900 خروار برنج از این زمین برداشت میکردم و حدود 100 نفر از کنار من نون میخورن و تمام این ثروتی که خدا به من عنایت کرده بابت اون ترحمی بود که به اون حیوان گرسنه کردم. بله عزیزان شنونده، حتی شفقت و رحمت و ترحم به حیوان هم اثر وضعی رو زندگی ما خواهد گذارد. حالا ببینید اگر این ترحم به یک همنوع و انسان از جنس خود مون شد، یه انسان نیازمند آبرومند شد، دیگه چه قوقایی خواهد کرد. البته شرط همه اینها این است که اینها از روی اخلاص و برای رضای خدا باشه، نه اینکه یک توجهی به کسی بکنیم بعد با منت گذاشتن و آزار دادن اصل کارمون رو باطل کنیم. از خدا توفیق علم و عمل صالح برای خودم و همه شما درخواست میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از شما دعوت میکنیم شنونده غزل آواز بشید.
پر از تحریرهای بی هیاهوست فرود و اوجهایش ناب و نیکوست. بیا تا کوچه باغ عاشقی ها غزل آواز ما را بشنو ای دوست، غزل آواز ما را بشنو ای دوست.
به نام خدا. سلام، در این برنامه قطعه ای را در مایه دشتی و دستگاه شور با آواز و عود عبدالوهاب شهیدی با هم می شنویم.
Thank you. چیست این نغمه سرا کیست بگو تا نسرا بر این دل غم دیده بر این دل غم دیده دیگر غم صد مهنت و درد است کز آوازی بیم شد نیشم بزند بر دل و جانم نغمه سرا کیست بگو تا نسرا چشمم برهش مونده مگر باز در آید این نغمه من بود و زمان گم شده چشمم برهش مونده مگر با در آید این نغمه سرا کیست بگو تو Thank you.
آنچه تقدیم شما همراهان شد، گوشه های درآمد، حاجیانی، بیدگانی با اجرای عبدالوهاب شهیدی بود.
با هم توحیدنامه رو بشنویم.
این انسان است و دعا کردن های خالصانش در ماه ترین ماه بندگی رمضان. این انسان است و درک خلوت لحظه های گفتگو با پروردگار در ماه مبارک رمضان و این توحید نامه است، مناجات خوانی های اهل نیاز در انعکاس روشن زندگی توحید نامه مرور مناجات خوانی هایی است بر سریر خاطره در آینه تاریک. توحید نامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کارگشای هرچه هستم، نام تو کلید هرچه بستم. ای هست کن اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. سلام و درود بر شنوندگان صافی ضمیر، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برگی از توحید نامه که مروری بر مناجات خوانی های تهران قدیم هست رو با هم مرور میکنیم و در این شبها و روزهای دعا و نیایش اوقات خوشی برای شما آرزومندی. در برنامه‌های گذشته گفتیم که در تهران قدیم شب‌ها و روزهای ماه رمضان شهر یک پارچه معنویت و دعا و مناجات بود و در جای جای این شهر به شکل‌های مختلف مناجات خوانی برقرار بوده و به مناجات خوانی در سقاخانه ها پرداختیم و آنگاه مناجات خوانهای پرسزن رو دنبال کردیم. پرده خوانی ها، گفتگوهای جذاب مرشد و بچه مرشد، چارپای خوانی ها و تیمچه ها و کاروانسراها رو تماشا کردیم. به زورخانه سری زدیم و در مراسم گل ریزان شرکت کردیم و سپس با اهالی زورخانه به دید و بازدید زورخانه های محله های دیگه رفتیم. بعد از اون مناجات خوانی در مساجد رو دنبال کردیم و با صدای مناجاتی که از فراز گلدسته مسجد به گوش می رسید از لذت سرشار شدیم. سپس به حسینیه رفتیم و در شبهای قدر با سینه زنها سینه زدیم و با خدا مناجات کردیم. یا یکی دیگر از شکل‌های مناجات خوانی در تهران قدیم، مناجات خوانی توسط روضه‌خوان‌ها در امامزاده‌ها بود. چنان که امروزه هم کم و بیش مرسوم هست، در گذشته هر امامزاده‌ای روضه‌خوانی داشت که ساعاتی از روز رو در جایگاه مخصوص که معمولاً در پایین پا قرار داده شده بود می نشست و به درخواست زنان و مردان زائر برای اونها روزه می خوند. مثلا پیرزنی پیش او می آمد و مبلغی به عنوان صله هدیه می کرد و از او می خواست براش روزه حضرت موسی بن جعفر بخونه. و روزه خان بلا فاصله با گرفتن صلواتی از جمع شروع به خواندن می کرد. در اثناء روزه دیگری می آمد و می گفت براش روزه حضرت علی اصغر بخونه. او هم بیدرنگ روزه قبلی رو خاتمه می داد و روزه جدید رو شروع می کرد. این روند از صبح تا ظهر و از بعد از ظهر تا شب ادامه داشت و گاهی دو یا چند روزه خان در امامزاده ها به این کار مشغول بودند.
مردم و مهر حسین باشی از مادم روز اول که آمدن دستور تا آخر گردن.
اما در ماه رمضان در بین زائران کسانی بودند که پیش روزخان امامزاده می رفتند و از او درخواست می کردند که براشون مناجات بخونه. روزخان هم با گرفتن صلوات از حاضرین شروع می کرد به خواندن اشعار مناجات و در این هنگام فضای امامزاده و رواقها از معنویت سرشار و دل و جان زائران مصفا می شد.
یا رب مشاید
یکی از اشعاری که روزخانهای امامزاده ها اون رو می خواندند این ابیات مرحوم رنجی بود که از شاعران خوش قریحه و پرسوز و گداز زمان خود بود. ای ذکر جان فضای تو مفتاح بابها، وی نام دل فروز تو زیب کتابها، عشق تو مرهم جگر ریش عاشقان، یاد تو راحت دل بی صبر و تابها، جا در درون ذره ناچیز می دهد مهرت ز فرط جلوه‌گری آفتاب‌ها، گر جلوه جمال حقت نیست در نظر رو فکر چاره باش که داری حجاب‌ها، آن کور دل که می کند انکار ذات حق دارم به هر سؤال که دارد جواب‌ها، جز باغبان سون چه کس آورد پدید گلهای روح بخش ز گلها و آبها. روزخانهای امامزاده ها در ایامی که به واسطه ازدحام زائران حرم از جمعیت پر می شد با درخواست‌های پی در پی و گاه همزمان زائران مواجه می‌شدند و این امر کار اونها رو دشوار می‌کرد. یکی از کارهایی که این روزخانها در این گونه موارد انجام می دادند، گریز زدن از یک روزه به روزه دیگر، آن هم به صورتی هنرمندانه بود. روزی مرحوم مرشد حسن که در امامزاده عبدالله روزه می خواند، با سه درخواست روزه همزمان روبرو می شه. زائری از او روزه امام حسین رو می خواد و زائر دیگری از او روزه حضرت علی اصغر و دیگری مناجات. مرشد حسن هم با هنرمندی اشعار ناصرالدین شاه که در مرثیه امام حسین و مناجات حضرت در صحرای کربلا و شهادت حضرت علی اصغر سروده رو میخونه و به این ترتیب دو روزه رو با مناجات با هم تلفیق میکنه. عشق بازی کار هر شیاد نیست، وین شکار دام هر صیاد نیست. عاشقی را قابلیت لازم است، طالب حق را حقیقت لازم است. عشق از معشوق اول سر زند، تا به عاشق جلوه دیگر کند. تا به حدی که برد هستی از او، سرزند صد شورش و مستی از او. شاهد این مدعا خواهی اگر، بر حسین و حالت او کن نظر. روز عاشورا در آن میدان عشق، کرد رو را جانب سلطان عشق. بار الها این سرم این پیکرم، این علمدار رشید این اکبرم. این سکینه این رقیه این رباب، این عروس دست و پا در خون خضاب. این من و این ساربان این شمر دون، این تن عریان میان خاک و خون. این من و این ذکر یارب یاربم، این من و این ناله های زینبم. پس خطاب آمد ز حق که ای شاه عشق، ای حسین ای یک کتاز راه عشق. گر تو بر من عاشقی ای محترم، پرده برکش من به تو عاشق‌ترم. غم مخور که من خریدار توام، مشتری بر جنس بازار توام. هرچه بودت داده ای در راه ما، مرحبا صد مرحبا خود هم بیا. خود بیا که می کشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله پا انداز تو. لیک خود تنها میا در بزم یار، خود بیا و اصغرت را هم بیا. خوش بود در بزم یاران بلبلی، خاصه در منقار او برگ گلی. خود تو بلبل گل علی اصغرت، زودتر بشتاب نزد داورت. تا برنامه دیگر که به شکل دیگری از مناجات خواهی در تهران قدیم می پردازیم، شما رو به خدا می سپارم.
وقت بخیر میگیم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. وقت راز و نیاز، وقت خلوت دل با خدای مهربونه. در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده ویژه برنامه اذانگاهی گلبانگ سربلندی باشید که با همین برنامه هم به استقبال اذان میریم.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سر بلندی،
گلبانگ سربلندی، تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز، سلام بر دنیا شناسی که امروز سوگوار شهادت او به ضربت شمشیر قهر، تعصب و جهل هستیم. سلام بر امین المؤمنین علی علیه السلام.
افتادی در بستر زهرا بابا، افتادی در بستر زهرا بابا، چشمات از عشق شده دریا بابا، میبینم چه بغضی توی صداته، یا زهرا داری روی لبها بابا، قربون دستای لرزونت بابا، پر خون زلف پریشونت بابا، اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده، قربون چشمای گریونت بابا، اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده، قربون چشمای گریونت بابا. یا علی یا علی یا علی، یا علی یا علی یا علی یا علی، یا علی یا علی یا علی، یا علی یا علی یا علی یا علی.
من چند جمله‌ای درباره مصیبت اون بزرگوار عرض بکنم. در فاصله این دو روز یا دو شب، از شب 19 سحر 19 که امیرالمؤمنین ضربت خوردن به دست اون ملعون تا شب 21، چند تا حادثه درس آموز اتفاق افتاد. یکی در همون لحظه اول بود، وقتی این ضربت رو این دشمن خدا بر امیرالمؤمنین وارد کرد، در روایت دارد که حضرت هیچ آه و ناله ای نکردند، اظهار دردی نکردند. تنها چیزی که حضرت فرمودند این بود که فرمودند بسم الله و بالله و فی سبیل الله، گفتند فست و رب الکعبه، به خدای کعبه سوگند که من رستگار شدم. بعد هم امام حسن مجتبی علیه السلام آمد، سر اون بزرگوار رو در دامان گرفت. روایت دارد که خون از سر مبارکش میریخت و محاسن مبارکش خونین شده بود. امام حسن همطور نگاه میکرد به صورت پدر، عشق از چشم امام حسن یک قطره ای افتاد رو صورت امیرالمؤمنین. حضرت چشم رو باز کردن، گفتن حسنم گریه میکنی؟ گریه نکن، من در این لحظه در حضور جماعتی هستم که اینها به من سلام میکنن، گریه نکن. کسانی در اینجا هستن، در همون لحظه اول اونی که نقل شده است از حضرت، فرمود پیغمبر اینجاست، فاطمه زهرا اینجاست. بعد حضرت رو برداشتن، بعد از اینکه امام حسن علیه السلام نماز رو خوندن در مسجد، حضرت هم نشستن، نشسته نماز خوندن. روایت دارد، راوی میگه که حضرت گاهی